بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. داشتیم از کتاب مصابیح الانوار مرحوم سید عبدالله شبر وجوهی که در ارتباط با احادیث تینت و عالم زر مطرح شده بود رو میخوندیم، رسیدیم به وجه ششم. وجه ششم البته از رو میخونم و ترجمه میکنم چون فواید داره. از این وجه ششم تا نهم، یعنی ششم، هفتم، هشتم، نهم، این چهار وجه آخر مهمه، چهار وجهش مهمه و باید خط به خط و کلمه به کلمه با دقت خونده بشه. ولی خلاصه وجه ششم این هستش که موضوع اقتضاء نه علیت، لذا جبری در کار نیست. روایات تینت بیان میکند اقتضاء را نه علیت را. یعنی چی اقتضاء را نه علیت را؟ یعنی اینکه اگر تینت کسی از مثلا خاک بهش خدا آفرید، این میل بیشتره به سمت خوبی ها دارد، نه اینکه باید خوب باشه، باید بهشتی باشه. نه، اگر خداوند کسی را از تینت جهنم آفرید یا از اون ماء بد و خاک بد و آب بد و اینها آفرید، این اقتضاء به سمت جهنم رفتنش بیشتره. 50-50 نیست، مثلا 90-80-20 درصدی، 20 درصد هنوز میتونه برگرده بیاد. مثل فردی که گفتیم بارها مثال زدیم، مثل فردی که اعتیاد پیدا کرده، اعتیاد پیدا کرده، حالا سالها هم مثلا میتونه که خودشو عوض کنه، که یکم سخت‌تره. این حالت یک حالت انگار اعتیاده، اون تینت درش یک چیزی درش، مثل کسی که ژنتیکی مثلا بد اخلاقه، عجوله، پرخاشگره، عصبانیه. خب این اقتضای پرخاش و عصبانی درش خیلی بیشتر هست، اما نه اینکه اصلا نمیتونه که خودشو کنترل کنه دیگه. گفتن این روایات به طور کلی بیان اقتضای، لذا اصلا صحبتی از جبر درش نیست. حالا اگه صحبتی از جبر درش نباشه، چه مشکلی داره این روایات که بگیم باطله، بگیم غلطه؟ خب پس عوالمی بوده قبلا و در اون عوالم این اتفاقات افتاده. اینم وجه ششم، حالا من از رو میخونم. وجه ششم گفته که ان غایت ما یلزم من الخلق من التینتین المیل والمحبه. اگه دقت کنین کلمه تحنه بود در روایات، حنین، میل، شوق، میل پیدا میکند به خوبی ها، میل به بهشت داره، میل به ما اهل بیت داره، چون قلوبش از ابدان ما آفریده شده، پس میل دارد به ما. گفتن غایت نهایت اون چی که از این روایاتی که بحث خلقت از تینت ها رو مطرح کرده برمیاد، میل و محبت به آن چیزی است که مقتضی اون هست. اون تینت مقتضی اونه. تینت، تینت چی بود؟ خوب بود. خب پس مقتضی چی است تینت خوب؟ نه علیت، نه، مقتضی انجام کارهای خوب هست در شما. پس شما اگه از تینت خوب آفریده شدی، فرض کنیم اصلا امتحانی هم نبوده، اختیاری هم نبوده، اصلا خداوند فرض کنیم ابتدا به شما از تینت خوب آفریده، خواست تینت خوب آفریده، یعنی اینکه اقتضای کار خوب انجام دادن در شما بیشتره. این وجه میخواد اینو بگه، روشن باشه که چی هست مطلب. شما ممکنه بگید که خب همینجا باز ما سوال میکنیم، دقت بکنید، اینجا مطلب مهمی میخوام بگم. ممکنه شما بگید ما سوال میکنیم اینجا که چرا یک کسی رو از تینت خوب خدا بیافرینه که میل به خوبی درش بیشتر باشه، چرا یک کسی رو از تینت بد بیافرینه که میل به بدی درش بیشتر باشه، علت چیست، خود این موضوع چرا؟ در مقابل این وجه ممکنه شما سوال کنید. اون این پاسو خواهد داد صاحب این وجه به شما، به شما عموم مردم ها، داریم بس طلبگی میکنیم ما، به عموم متکلمین، عموم علما، عموم مردم، این به شما پاسخ خواهد داد. میگه که مگه شما آدم شدی، مگه مرد شدی، زن نشدی، اختیار کردی؟ عموم چی پاسخ میدن؟ میگن نه، عموما ما گفتیم که ما نظرمون این بود که نه، اینجا هم اختیاره، ولی خب عموما نظرشون اینه که نه، اینجا دیگه اختیاری نیست، خدا شما رو انسان آفریده. چرا؟ دیگه چرا نداره. میگه خب اونجا چی میگی؟ چجور اونجا جواب میدی؟ تو تینت هم همین جوابو بده. چطور شد اگه خدا تو رو زن نیافرینه، مرد بیافرینه، شما میگی سوال نمی کنیم، مشکلی نداره، با همین شرایطی که خدا بهت داده امتحانت هم میکنه، مردی همین با شرایط مردانگی امتحانت میکنه. مثلا شما در مشهد به دنیا آمدی یا تهران یا قم یا آمریکا یا انگلیس یا افغانستان یا توی جنگله آمازون، برای چی اونجا به دنیا، این برای چی اونجا به دنیا آمد، اون یکی برای چی در جنگل به دنیا آمد که فلان. یک کس دیگه حالا جور دیگه میگفت، میگفت اون سگی که تو بیابونه له له میزنه از تشنگی و فلان، با اون سگی که مثلا توی فلان، نمیخوام اسم خیابون ببرم، تو فلان خیابونه مثلا مشهد یا تهران تو بغل یک فرد خیلی پولدار است، آب بهترین آب و بهترین گوشت و بهترین غذا بهش داده میشه، خب این سگه چجوری شده آمده اینجا؟ اونا انسان هم همینه، یک انسانایی در دل سختی و مشکلات از اولی که به دنیا میان تا آخر، یک انسانهایی هم خب در اوج رفاه و عیش و نوش. میگه چجوری شد اینجا به دنیا آمد اونجا به دنیا نیامد؟ اینا چی جواب میدی؟ شما میگه این تو رحم مادر انتخاب کرده، این قبل از رحم مادر انتخاب کرده. نوعان جوابو نمیدن، نوعان میگه نه دیگه اینها تقدیرات الهی است. میگه خب این تینات هم تقدیرات الهی است، وقتی مشکل نداره که شما زن باشی یا مرد باشی بندازی گردن تقدیرات الهی، تو این کشور به دنیا بیای یا اون کشور بندازی گردن تقدیرات الهی، زن آزاده باشی یا حلال زاده باشی بندازی گردن تقدیرات الهی. خب زنازاده خیلی برش سخت، زنازاده چرا زنازاده است؟ یکی از موضوعات مهمه مربوط به همین بحثه، چرا این زنازاده؟ خب زنازاده قطعا اقتضای انجام کار خوب درش کمه و اقتضای انجام کار بد درش زیاد. خب این چجوری شده؟ عموما چی پاسخ میدن؟ عموما میگن که این تقدیرات الهیه، تقدیر الهی و کار برش سختره خورده ای. خیلی حالا ما زنازاده ای هم داریم که مثلا این خیلی خوب شده باشه، سلمان شده باشه؟ نه نداریم. به مقامات عالیه رسیده باشه؟ نه، نمیتونه خوب بشه، زنازاده مانع جدی داره. خب اگه قرار شد چنین چیزی رو بندازیم گردن تقدیرات الهی، اینجا تینت هم همینو میگیم، اینجا دیگه نخواهن توانست جواب بدن. پس بنابراین این جواب اقتضا، این مسئله درش هست. بازم تکرار میکنم، بازم توضیح لازمه که عرض بکنم، همین وچه ششمی که داریم میخونیم راحت دو جلسه در موردش میشه صحبت کرد، هنوز خیلی بحث ها هست، من همینطورم هم در ذهنم میاد که بگم، ولی دیگه میبینم اگه بخوام وارد بشیم خیلی طول میکشه. فقط میخواستیم اصل این کتاب رو بخونیم و یک وجوهی و یک اینها آشنا بشیم، ولی همین مطلب داریم که همین وچه درسته غلطه، بعضیش درسته بعضیش غلطه، کجاش درسته کجاش غلطه، آیا ما این وجه رو کامل رد میکنیم، کامل قبول میکنیم، از جهتی قبول میکنیم، با مکملاتی قبول میکنیم، همین وجه ششم رو، اینا رو دیگه ما وارد نمیشیم. خب و ادامه میدیم متنو. و اینم مستلزم جبر گفتن نیست بعد تصریح علیه السلام به خلط تینتن، مخصوصا که امام تصریح کردن که بابا اون فرد اگه از تینت جهنم آفریده شده، اما از تینت بهشت هم قاطی تینتش شده، پس اقتضای انجام کار خوب هم درش هست. اون فردی هم که در تینت خوب داشته باز مخلوط شده با تینت بد، اختلاط تینتن شده، این باعث میشه که همه به حد اعتدال باشن، هم خوبها بتونن بد بشن هم بدها بتونن خوب بشن، چون تینت ها هر دو درشون هست. به وجهی که ممکن هست که مؤمن و قادر هست مؤمن بر انجام سیئه و کافر هم قادر هست بر حسنه، و تأیید میکند این قول را، این وجه را، قول امام علیه السلام در بعضی اخبار این باب که فرمودن پس قلوب مؤمنین تحن و الی ما خلق مؤمن، کشش دارد. نگفته باید مؤمن باید کار خوب بکنه، همیشه کار خوب میکنه، فقط کار خوب میکنه، نه، قلب مؤمن کشش داره به این که کارهای خوب انجام بده، نه اینکه باید، و قلب کافر هم کشش دارد به اینکه کارهای بد بکنه، نه اینکه حتما باید. خیلی کفار میبینیم کار خوب میکنن چنین میشه، و بعد میبینیم اصلا کافر به دنیا میاد مؤمن میشود، یا مؤمن به دنیا میاد کافر میشود، اصلا اصل ایمان و کفرشون هم جابجا میشه. امثال اینطور امور رو جواب میدن، مثل اینکه شما میبینید که گفتم کسی که مرد هست به فضای مردانه، به رفتار مردانه بیشتر کشش دارد، اما نمیتونه رفتار زنانه داشته باشه؟ چرا؟ میتونه عوض کنه خوش حالت زنانه به خودش بگیره و امثال اینها. و ظاهره هو ان ذلک الخلط والمزج سارا سببا لمجرد المیل، گفتن که ظاهر روایاتی که صحبت از خلط و اختلاط تینتا کردن اینه که این خلط و مزج امتزاج باعث و سبب میل در کفار به کارهای خوب و در مؤمن به کارهای بد میشه، نه اینکه قدرت اون فرد رو برداره. بگیم چون که این فرد از تینت بهشته دیگه نمیتونه کار بد کنه، نه میتونه، میتونه به سمت بدیا بره. پس این وجه در حقیقت فقط آمده میخواد مشکله جبر رو حل کنه، فقط با این زاویه نگاه کرده که آقا این روایات داله بر جبر نیست. چرا؟ چون داله بر اقتضائه، داله بر علیت نیست. تمام زحمت رو داره بر این وجه میکشه، این وجه داره تمام زحمت رو میکشه که بگه جبر نیست روایت تینت، همین مقدار. بعد یک مطلبی همشون گفته جالبه در ادامه این وجه ششم، گفته شاید هم حکمت و مصلحت در امتزاج تینتین اظهار قدرت خدا باشه در اینکه من خدا میتوانم از کافر مؤمن استخراج کنم و از مؤمن کافر، از کافر مؤمن و از مؤمن کافر استخراج کنم. میشه فردی در خانواده کفار به دنیا بیاد، پدر مادر کافر، مؤمن بشه، میشه. ببینید من خدا میتونم، قدرت دارم جوری دین خودمو برسونم، حقو برسونم که فردی در خانواده کفار شیعه بشه یا بالعکس. دفعا لتوهم استنادم الی تبایع، چرا خدا این کارو کرده؟ به خاطر اینکه روز قیامت کسی نیاد بگه خدا یا من تو خانواده کفار به دنیا آوردی، خب معلومه من کافر میشم، طبیعیش این بود من کافر بشم. خدا میگه نه، اون فرد دیگه هم تو خانواده کافر به دنیا آمد مؤمن شد. یا اگه کسی بگه خدا خب فلانی رو تو خانواده مؤمن به دنیا آوردی، معلومه اون مؤمن میشه، معلومه عاقبت به خیر میشه. خدا یه نفر رو میاره میگه نه، افرادی رو خدا هم میاره میگه نه، این در خانواده مؤمن بود اما مؤمن نشد، عاقبت به خیر نشد، کافر شد. همین امروزه در زمان خودمون داریم، بعضیشون تریبون هم دارن در دنیا و خیلی هم طرفدار دارن، پدر شیعه، مادر شیعه، خود طرف منحرف شده، بیدین شده، بعضیشون حتی درس طلبگی خوندن، تا حد اجتهاد هم رسیدند. یا برای این مطلب خداوند این اختلاط تینت رو انجام داده، یا برای ظهور رحمتش. ظهور رحمت چی؟ در فساق مؤمنین، مؤمنین فاسق، غفران ذنوب شامل حالشون میشه و این غفران ذنوب ظهور رحمت خداست. و ظهور رحمت خدا چراست؟ به خاطر اختلاط تینت های، یعنی خدا تینت ها رو مخلوط کرده که شهواتی که از اینها صادر میشه ناظر به اون اختلاط تینت باشه و اونا رو ببخشه. یا اینکه مؤمنین در دولت کافرین و کفار زندگی میکنن، خدا میدونست که خب این مؤمن میخواد بین این همه کفار زندگی کنه، آمد خلط کرد تینت این مؤمن رو با تینت کافر که از این مؤمن هم یک سری کارهای بد سر بزنه، تینت کافر رو هم مخلوط کرد با تینت مؤمن که از اون کافر هم یک سری کارهای خوب سر بزنه که بین این کافر و مؤمن یک نحوه ارتباطی باشه، و الا دیگه او اینو زنده نمیذاش اصلا، چون هیچ تناسبی نمیدید دیگه. او ظلمت محض، این نور محض، ظلمت محض با نور محض جنگ محضن. خب قرارم بود که کفار بالاخره حکومت بکنن، آشکار کنن خودشونو دیگه، خب هیچ مؤمنی زنده نمیمون. به خاطر اینکه این اتفاق نیفته خدا اختلاط تینت کرد. ببین اصلا فضا رو برد توی فضای دیگری از روایات. این وجه، یعنی اصلا آفرین، حکمت اصلا اینو اقتضا میکنه که اختلاط تینت بشود. خب نه، خب تو همین دنیا افرادی بودن اختلاط تینت نداشتن، تو کفار هم زندگی کردن، یکیش خود ائمه انبیا، اونا که اختلاط تینت نداشتن چجوری با کفار تونستن زندگی کنن؟ مؤمنین کامل که اختلاط تینت نداشتن که چطور تونستن با کفار زندگی کنن؟ لازم نیست برای زندگی کردن با کفار حتما شما اختلاط تینت رخ بده برات که بتونی زندگی کنی و امثال اینطور امور. بله رده، این نقد بود که این قلقل درستی نیست که ما بگیم به خاطر این که مؤمنین بتونن در دولت کفار زندگی کنن خدا تینت ها رو با هم مخلوط کرده که از اونها حسنه سر بزنه، از اینا سیئه، که یک وجه شباهت و اشتراکی با هم پیدا کنن، با هم انس بگیرن. این وجه درستی نیست، روایت تینت بالاتر از این حرف هاست. ایشون میگه اگر اینطور بود، اگه این اختلاط نمی بود، خلط تینت نمی بود، اینها کفار به مؤمنین رأفتی نداشتن، اخلاق حسنه ای نداشتن، و از اون طرف کل این کفار هم که به منزله شیاطین هستن و وحشی هستن و درنده هستن و چی هستن، پس مؤمن این وسط بین خوف و رجا بود، همش در خوف و ترس و وحشت و اقلیت و انزوا و کتک و اذیت و شکنجه و کشت و کشتار، همش تو این فضا می بود. پس خداوند به خاطر اینکه جان مؤمن حفظ بشه و اون اصل ایمانش حفظ بشه، آمده از تینت های اهل باطل یه خورده قاطی تینت مؤمن کرده که این مؤمن کارای بد هم بکنه و اون کافر خیلی به این حسادت نکنه که تو خیلی خوبی من تو رو از بین ببرم. ببینه نه با هم هر دو شرب خمر میکنیم، هر دو مثلا علاقه به مسائل شهوانی داریم، هر دو علاقه به پول داریم، حالا سر پول بیا با هم مذاکره کنیم، ما به دینت کار نداریم. بعضی میگن این حرفا رو، میگه آ دینش برای خودش، موسی به دین خود، هر کی تو قبر خودش میذاره، فعلا الان اوضاع اقتصادی خوبه، بیا با هم مشارکت کنیم. مثلا گفته به خاطر این جور امور خداوند خلط تینت کرد. خب این اصلا باز نسبت میده کامل کار رو به خدا، اختیار این فرد و خودش خواسته که خلط تینت بشه و اینها نیست. و بعد اصلا خلط تینت دیگه مذمتی نیست. پس از مؤمن چرا گناه سر زده؟ به خاطر اینکه از تینت کافر اومده توش. طبق این نظر دارم میگم. میگیم آقای مؤمن چرا گناه کردی؟ میگه خواست تینت کفار اومده. میگیم خب چرا از تینت کفار اومده؟ میگه خب به من چه، خدا کرده به خاطر اینکه زندگی دنیایی بری شده دیگه باید گناه از من. این میشه همون جبر دو مرتبه. منتها باز باید زمینه کنی که این وجهششون گفت به نحو اقتضائه. بازم جبر علیتی نیست ولی اقتضای دیگه. خیلی دوست دارم گناه کنم، خدا من اینجوری آفریده که خیلی دوست دارم گناه کنم، خدا من اینطور آفریده. این یک نحوه جبر. خب نکته دقیقی گفتیم ها، گفتیم خود اقتضا هم یک نحوه جبره، منتها در حد اقتضا. حد نظری اقتضا مشکلش اینه، بگذاریم حالا. یا هم که خدا خلط تینت کرده برای که مؤمن به وسیله انجام طاعات چیز نشه، عجب نگیرش. اینا میگه بچه‌ای گفتن تو همین بچه ششون گفتن چرا خدا تینت رو مخلوط کرده که مؤمن عجب نگیرش. خب اینا از بعضیش از بعضی از روایات گرفته شده ولی ناقص و اشتباه. اول رجوع الیه تعالی فی حفظ نفسه من المعاصی او غیر ذالک من الحکم والمثال التي لم تدرکها عقولنا القاصره و افهامنا الفاطره. ایشون میگه که تو این بچه ششون میگن که اصلا شاید حکمت‌های دیگه‌ای داره ما نمی‌دونیم، ولی بالاخره این خلط تینت‌ها انجام شده، خدا هم انجام داده، جبرم نمیاره. چرا خدا این خلط تینت‌ها رو انجام نمی‌گه؟ به خاطر هزار و یک حکمت، مثل بعضی این حکمت‌هایی که گفت. چرا خدا این خلط تینت‌ها رو انجام داده؟ چرا انجام داده؟ میگه ما نمی‌دونیم. ما نمی‌دونیم چرا. عقل ما نمی‌رسه، عقل ما ناقصه. ما نمی‌دونیم خدا چرا این تینت‌ها رو مخلوط کرده. شاید این کارو کرده که ما بتونیم تو دولت کفار زندگی کنیم. شاید این کارو کرده که ما مشمول غفران ذنوب بشیم، رحمت خدا بشیم. شاید این کار رو کرده خداوند تبارک و تعالی قدرت خودش رو نشون بده. شاید این کار رو انجام داده که ما عجب نگیره ما رو به فعل طاعات. کارای خوب می‌کنیم عجب ما نگیره. و شاید خیلی شایعاتی که ممکنه به ذهن ما نرسه. خب این عرض کردیم مشکل اصلی این وجه اینه که اصلا از فضای روایات کامل دور هست. این به این معناست که به این معنا گرفته این وجه ششم که عالم تینت ها یک عالم بی اختیاریه، یک کاری خدا کرده، اختیاری اونجا نبوده، در حالی که نصوص روایات این مطلب رو رد میکنه، ادله عقلی هم رد میکنه. در روایات داره خدا در انسان چیزی قرار داد در همون عالم زر که اگه سوال کنه بتونه جواب بتونه رد کنه. همونجا هم چی بوده؟ اختیار بوده، تکلیف بوده، سوال و جواب بوده، همونجا هم اینا بوده. ما در بحث اون آتش خوندیم دیگه، برید داخل آتش، ارم شده، یه عده رفتن، یه عده دیرتر رفتن، یه عده نرفتن، دو مرتبه گفتن خدای دو مرتبه، بعضی نفاق کردن همونجا. پس اونجا هم عالم تکلیف بوده. بعد خدا هم فرمود که حالا شما رو از این تینت میآفرینم، از اون تینت میآفرینم. پس اصل تینت خوب و بد مقدم بر عالم ذره، بعد اون تینتی که من ازش آفریده میشم متأخر از عالم ذره. اینم کسی سوال کرده بود، گفتم اینم پاسخشو بدم. کسی پیام فرستاده بود سوال کرده. اصل تینت خوب و تینت بد آفریده شده، اختلاط ها هم انجام شده. اصلش بله، اصلش آفریده شده، مثل عقل و جهل مثلا. بعد در عالم ذر مثلا امتحان شدیم، این فرد اقتضا میکند اون تینتی که اصلش خوبه یک کمی مثلا از اون تینت بد آفرین به میزان سرعت انتخابش و اینهاش و کیفیت نگاه از اون تینت درش قرار داده میشه.
مقدار خنکش
بر اساس کیفیت اجابتش در عالم ذره. وجه هفتم ایشون میگه وجهیه که اکثر اصحاب در روایات تینت این وجه رو انتخاب کردن. این وجه ششم رو بعضیا انگار خوششون آمده از این وجه، میگن این وجه وجه خوبیه. چرا وجه خوبیه؟ همین که میگن خاصیت عالم دنیا یا هر عالمی و خاصیت اختیار این هستش که تفاوت درجات ایجاد میشه. خب باید یک سری افرادی باشن که خوب باشن و بدی ازشون سر بزنه زیاد، خوب باشن و بدی ازشون سر بزنه کم، خوب باشن و بدی ازشون سر نزنه، بد باشن و خوبی ازشون سر بزنه زیاد، بد باشن و خوبی ازشون سر بزنه کم، بد باشن و هیچ خوبی ازشون سر نزنه. خب طبیعت باید اینطور باشه دیگه، پس باید این خلط تینتا انجام میشده. که این بس همون بس جبر و اختیاره دیگه، مجدد برگشت عملا میکنه به جبر و اختیار. ما اشکال اصلی که به بچه ششم کردیم، گفتیم با یک کلمه اقتضا مشکل حل نمیشه. چرا این اقتضای خوب رو خدا به خوبها داده؟ ما اشکال اصلی و بزنگاه اصلیه اشکال. من حالا نمیخواستم زیاد تاکید بکنم، چون گفتیم نمیخوایم وجوه رو نقد کنیم یکی یکی مفصل، گفتم طول میکشه، برای همین بود. وجه ششم اشکال اصلیش اینه که آمده تصویر کرده جبر رو، منتها جبری که راه اختیار درش بازه. چجوری اون جبر؟ گفتم همون وجهی که همه میگن خدا تو رو مرد آفریده، چرا به جبر؟ به جبر مرد آفریده، حالا میگه طبق این وظایف مردانگی برو جلو. به جبر تو رو در خانواده مذهبی آفریده یا فلان. یک مشکل اساسی که اینکه جبره، حالا اینو فعلا اینش کار نم بلکه مطلب سریعتر به نتیجه برسه، این طرف جهنمی ها و ظلمت ها و زیر صفر رو انسان فکر بکنه. خداوند به جبر فردی را در دل ظلمات و لجنهای معاصی آفریده، از نطفه حرام آفریدش، بعد در تو یخچالشون پر عرق و مشروبات الکلیه، ماهواره هم روشن، یک سره رقص و مسائل شهوانی و اینا هم هست، یک سره تو زندگیش اینه. بعد خدا بهش میگه خب تو حالا هم در همین حد که یک بار زنا نکنی تو عبادتت همینه. خب بعد طرف هم حالا یا میتونه یک زنا نکنه یا اونم نمیتونه، همون زنا هم باز انجام میده. بعد خدا میگه برو جهنم. بعد اونجا آیا او بر علیه خدا حجت نخواهد داشت که خدای تو مرا اینجا آفریدی، تو تینت بد رو در من قرار دادی، تو اقتضا، چون نگاه کنید اقتضا تینت بد گفتیم درجات داره. یکی از مسائل مهم این باب که حالا من در یادداشت‌ها و جنبندی‌های کلیم نوشته بودم از آخر بگم، حالا الان میگم، یکی از قواعد مهم این باب که باید بهش توجه داشته باشیم، این تینت خوب و تینت بد درجات داره، خودش درجات داره جدای از اختلاط تینت. یعنی قبل از اینکه اختلاط تینت بشه، خود تینت خوب درجات داره، بالاتر و پایینتر داره. تو روایات بود قبل از اینکه اختلاط تینت رخ بده، مثل نور، نور نوره ولی درجات دارد.
یعنی به فرض قبل از اختلاط خودش داره درجات،
آفرین، ظلمت هم درجات داره. حالا شما میگی خدا این فرد از تینت بد آفریده، من سوال میکنم برای اینکه مطلب روشن بشه، بارهای قاعده توی جلسات شهر زیارت جامعه و اینا من گفتم، خیلی این قاعده مهمه، از اون واقعا فوتهای استادیه که اساتید اگه یاد بدن به اون افراد دیگه، اونا خیلی چیزها رو یاد میگه اگه بگیره شاگرد قشنگ. دقت بکنید یه قاعده بگم بعد برمیگردیم. اگه میخواین یک مطلبی رو بفهمید، حالا من خیلی ضابط من نیست تو ذهنم، یک چیز ناخودآگاهیه تو درونم، به شما هم ولی منتقل میکنم، یعنی بخل نمیکنم. یه قاعده عجیبیه این قاعده، خیلی جاها رو میتونید حل کنید، خیلی جاها رو میتونید بفهمید. شما اگر میخواید یک چیزی رو بفهمید، یا خیلی بزرگش کنید یا خیلی کوچیکش کنید. یعنی شما اگه بحث خلط تینت ها رو میخواید حل کنید، برید در پیغمبر اکرم، از اونم برید در ابوبکر. شما میگی اقتضاء، من سوال میکنم اقتضاء کدام تینت را و کدوم بخش تینت خدا در ابوبکر قرار داده بود؟ اخبث تینت ها، یعنی بدترین نوع اقتضاء رو خدا درش قرار داده بود. خروجیش چی میشه؟ خروجیش میشه ابوبکر. بله ابوبکر مجبور نبود، درسته، ابوبکر میتونست کار خوب کنه، میتونست نکنه اون کارا رو، اما با کدوم تینت وارد این دنیا شده؟ با یک تینت بسیار خبیث در نهایت خباثت. و از اون طرفش شما اگه بگی خدا خودش خواسته همینطور ابتداءن تینت خیلی خیلی خوب درجه یک رو به پیغمبر بده، خب آیا واقعا درست جبر نیست؟ شما گفتی اقتضا برای اینکه از دست جبر در بری، همون حرفی که گفتم اون آقا گفته که عالم کلش جبره، فقط بنده یک سر سوزن اختیاری درش هست که نتونی بگی جبره. عملا این این میشه دیگه. یک کسی رو خدا از تینت بسیار خوب آفریده، فقط درد یک سر سوزن میتونه کار بدم انجام بده که انجام نداد. و خب طبیعتا وقتی شما مثلا، مثال میزنم، شما میلیاردری ثروتت میلیارد دلاره، شما میتونی یک دونه اسکناس 100 تومانی دزدی کنی یا نه؟ میکنی؟ نه. برای چی بکنی؟ آخه شما میلیاردها دلار سرمایه داری، همه چی داری، همه چی. شما فرض کن، مثال میزنم، 4 تا زن داری، 40 تا صیغه ای داری، با قیافه های مختلف، با تنوع اخلاق مختلف، با همه، شما میری زنا کنی؟ امکان داره زنا کنی یا نه؟ بله امکان. میری بکنی؟ نه، معلومه نمیری بکنی. ولی از اون طرفش کسی که در اوج شهوته، زنم نداره، شرایط ازدواجم نداره، دورشم پر زن فاحشه، میتونه زنا نکنه یا نمیتونه؟ میتونه زنا نکنه، ولی نمیکنه؟ قطعا میکنه، قطعا زنا میکنه، یعنی قطع عرفی ها. ولی یک سر سوزن، مثال میخوام بزنم برای اون سر سوزن جبر که از جبر در میبره. شما ممکنه به لحاظ نگاه، اینجا بحث عقل تنها که نیستش که، یک مجموعه مشاعر داره انسان، فقط بگیم عقلا جبر نیست. ما نمیخوایم بگیم خدا جبر نکرده، ما دنبال این نیستیم، شأن خدا عجل از اینه که جبر کنه. نه، خدا ظلم هم نکرده، خلاف حکمت هم انجام نداده. این خلاف حکمتی که شما ابتداعا به فردی اینقدر امکانات خوب بدی که واسه خود به خود دیگه سراغ بدی نره، ولو مجبورم نیست. ما نمیخوایم فقط توحید و خدا رو از جبر ببریم بیرون، ما میخوایم از ظلم هم ببریم، از خلاف حکمت هم ببریم، از عدم عدالت هم ببریم بیرون، از هر نازیبایی میخوایم بیرون ببریم. لذا با این اقتضا، این فقط، این نظریه ششم فقط میاد کجای موضوع رو حل میکنه؟ جبر رو حل میکنه، که من جلسه قبلم گفتم، گفتم بعضی از این نظریات فقط میخواد از جبر خارج کنه، در حالی که اصلا روایت تینت ناظر به این نیست. اصلا روایت تینت میخواد بگه ای انسان تو خیلی عظیمی. حالا بعضی مطالبی که من میخوام آخر بگم مجبور میشم الان بگم. اصلا روایت تینت میخواد بگه انسان تو خیلی عظیمی، اصلا خودتو محصور به این در و دیوار و دنیا و درخت و پول و اینا نبین، تو یک سابقه بسیار عجیب و گذروندی و داری به سمت یک آینده بسیار بی‌نهایت داری میری. تو از یک بی‌نهایت اومدی، حالا بی‌نهایت عرفی دارم میگم، واسه کسی نگی بی‌نهایت یعنی خدا، از یک بی‌نهایت اومدی و به سمت یک بی‌نهایت داری میری، به سمت ابد داری میری. اصلا خودتو محصور به دنیا نکن. یک سر مهم تبیین عجیب و عظیم عالم تینت و عالم زر و عوالم گذشته اینه که تو اصلا خودتو محصور به دنیا نبین، اصلا کوچک نبین خودتو، تو کوچک نیستی، تو خیلی عظیمی، خدا برای تو خیلی سرمایه گذاری ها کرده، ولو یادت نیست، تو رحم مادرت هم یادت نیست، عوالم قبلی هم یادت نیست، خیلی ولی مسائل. یک سر مهمش اینه، اصلا روایت تینت آمده اینو بیان کنه. حالا ما این عظمت رو نگرفتیم، متوجه، میگیم جبر جبر. حالا برای که جبر رو چیکار کنیم؟ بعد بگیم خدا اقتضاشو داده. خب خدا به ابوبکر، اون کسی که ته جهنم است، به معاویه چه جور اقتضایی، بالاخره چه جور تینتی داده؟ قطعا تینت خبیث. از کجای تینت خبیثه داده؟ از اون اخبث خبائث داده و امکان کار خوبم بهش داده. این درست اصلا خدا چنین چیزی به وجدان ها، به فطرت، حالا ادله عقلی سر جای خودش، فطرت انسان میپذیره که خدا ابتداعا یک کسی رو اینقدر با تینت خبیث بیافرینه؟ میپذیره؟ نمیپذیره. پس باید همون تینت هم باز به اختیار خود معاویه بوده باشه، خودش خواسته که اون تینتو. حالا یک سوال دیگه پیش میاد قبلش، که چرا معاویه اختیار کرده تینت بد رو، چرا اون رفته سمت اون؟ یک داستانی داره باز، باید یک جلسه دو جلسه مفصل در موردش، اون بحث مفسنگین، اون بحث با یکی دوتا کلمه و با دوتا جمله و اینا کسی واقعا، چون اینجا جاهایی گفتم بزرگان نوابغ زمین رو خوردن، من شواهدش هست تو کتاب ها، نه بنده بگم، شواهدش هست. ببینید دوتا مطلب اینجا هست، یکی بحث سر و علت و حکمت تعدد عوالم. اصلا چرا عوالم مختلف ما داریم؟ اصلا چرا انسان در عوالم مختلفی قرار گرفته؟ یک. و چرا عوالم هم عرض داریم؟ ما میدونیم عوالم طولی داریم، عوالم عرضی داریم، تو روایت هست. الان مثلا عالم جابلغا و جابرسا عوالم عرضیه، الان همین الان یعجوج و ماجوج هستند، عرضی هست، ملائکه هستن، جنیان هستن، اینا عوالم هم عرض الان هستن. یک عوالم هم داریم طولیه، مثل همین عالم طینت الان دیگه نیست به یک معنایی. حالا نوع نظر بر اینه، نظرات اکثرا بر اینه که الان دیگه تموم شده طینت مثلا. حالا بعضی میگن نه هنوز کش داره، کاری نداری، بالاخره کش هم داشته باشه در طوله، یک مراتبش قطعا در طوله، یک مراتبش قبل اینجاست، الان دیگه نیست. خب یک سری تعدد عوالم طولی داریم، یک سری تعدد عوالم عرضی داریم. یک سوال اینه که اصلا سر تعدد عوالم چیه؟ چرا عوالم متعدده؟ خب یک سوالیه باید جاش برش پرداخته بشه. یک سوال اینه اصلا میزان جداسازی عوالم به چیه؟ این هم یک سوالی در همین مسائل مطرح میشه. یک عالمی چطوری بشه میگیم یک عالم دیگه شد؟ حالا مثلا از کره زمین، از اتمسفر خارج بشیم، رفتیم توی عالم دیگه، بریم مثلا 100 میلیون سال نوری حرکت کنیم تو آسمونا، کی از عالم خارج شدیم میریم توی عالم دیگه؟ داری که همینجا که نشستیم روح ما یک عالم دیگه است. مثلا لازم نیست بری از زمین بیرون، همین الان عالم ارواح هست، روحت مثلا تمیز میزان تمیز قائلشان بین عوالم چیه هم یک بحثه. یک بحث دیگه بحث خود نفس، بحث جبر و اختیار هستن، جبر و تفویض امر بین الامرینه. در اون مبدع خلقت همون اول چطور یک عده خوب شدن یک عده بد شدن با این همه تفاوت درجات، چرا این به چه نفع است؟ اینها هر کدوم باید در جلسات جداگانه‌ای به صورت مفصل بحث بشه. ببینید چون گفتم بحث اینجا نوابغ اینجا گیر کردن، بحث جای حساسیه، اگر کسی نرسید ذهنش به اینجا ما حولش نمیدیم بیاد به اینجا، یک طوری هدایتش نمی‌کنیم بیاد این سوالات براش ایجاد بشه. اما اگر کسی آمد و خواست تفصیلا حل بکنه، اون باید تفصیلا وقت بذاره. اگه خواست اجمالا حل بکنه، اجمالا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر تمام. در مبدا خلقت هم همینه، در وسط خلقت هم همینه، منتهای خلقت هم همینه. این قاعده قطعی است که برخواسته از اصل توحیده، و چون اصل توحید ثابته، این قواعد ثابته وصله به توحیده. مثلا خدا هیچ وقت شبیه خلق نیست، در عالم ذره هم نیست، در دنیا هم نیست، در قیامت الی الابد هم نیست. مخلوق هیچ وقت مثلا مستقل نمیشه، مخلوق هیچ وقت نامحدود نمیشه، مخلوق هیچ وقت محیط به خدا نمیشه. درست شد؟ اینا هر تو هر عالمی لا جبر ولا تفویض هم قاعده اینطوره، در همه عوالم لا جبر ولا تفویض بل امر من الامرینه. اون دلیلی که جبر رو رد میکنه در تشریع، همون دلیل جبر رو رد میکنه در تکوین، همون دلیل جبر رو رد میکنه در درجات، همون دلیل هم جبر رو رد میکنه به معنای اقتضا. حتی اقتضا در خود ناحیه اقتضا جبره که توضیحشو دادیم دیگه، بیشتر توضیح ندم. این باید جداگانه اگر کسی ذهنش به اینجا آمد و خواست، گفتم میخواد اجمالی حل کنه که با ائمه حل میشه، تمام میشه، واقعا هم حل میشه، یعنی شکی نداریم که ما. حالا استغفرالله هم باید بگم برای همین حرفی هم که میخوام بگم، ولی با استغفرالله میگم این حرفو بلکه مطلب واضح بشه. امام صادق قطعا نخبه ترین نخبه است، فیلسوف ترین فیلسوفه، حکیم ترین حکیمه، عاقل ترین عاقله، عارف ترین عارفه، از همه کیس ترین کیسه، خب علمش هم که عالم ترین علم. بس امام صادق علیه السلام وقتی میگه لا جبر ولا تفویض، مطمئن باش هر سوالی داری، هر جوابی داری، هر چی به ذهنت اومده هزاران هزار برابرش در ذهن حضرت صادق بوده، جواباش هم هست. اون خروجی نهایی رو به شما داده، تمام. پس دیگه تمام میشه. ولی یک کسی خواست تفصیلا هم حل کنه، خب خیلی خوب قبول کردیم، حالا امر بین الامرین رو در مبدا خلقت به ما نشون بده. بهش میگن موتن اعطای قابلیت. اونجا که نمیشه با یک جلسه حل کرد، اونجا باید مطلب ملا صدر آورده بشه، خونده بشه، دقیق فهم بشه چی گفته، رابطه اون مبدع اولین اختیار تو با ذات خدا چیه. تو در مبدع وجودی خودت یک چیزی رو اختیار کردی، رابطه مبدع وجودت با ذات خدا چیه، رابطه اختیارت با اختیار ذات خدا چیه، خدا مختار اصلا یعنی چی. اینا همه باید فهمیده بشه. یعنی بس مشیت میاد وسط، اختیار فعل الله میاد وسط، نظام احسن میاد، علم خدا میاد وسط، یک سامانه خیلی شبکه پرمطلبی کشیده میشه وسط. و واقعا به راحتی 30-50 جلسه، همین ابتدا من دارم 30-50 جلسه بحث میبره، اشکال نداره، نمیگم نشه ها، ورود پیدا بکنه آدم، خب مباحثه میکنه، مطالعه میکنه، تحقیق میکنه. برای خود بنده هم قطعا چیزایی باز میشه، روشن میشه. منم نه اینکه خودم ادعا داشته باشم کار کردم و میدونم، ولی میخوام بگم که این خیلی خب بحث طولانیه، ما نباید یه دفعه از بحث طینت بریم به اون سمت و بریم توی عالم دیگه ای. مثلا میخوایم کافی بخونیم، اینو فقط خوندیم که برگردیم به روایت کافی، یک نگاهی تو ذهنمون باشه که روایت طینت تکلیفمون معلوم کنیم، ما اقتضایی هستیم ما این روایت رو میخوایم رد بکنیم، ما این روایت جز اون متشابهاتی میدونیم که نمیخوایم مثلا دنبالش بریم. ممکنه کسی این راهو انتخاب کنه بگه آقا سخته، من استعدادم نمیکشه، یا نه استعدادم میکشه وقت ندارم، وقت ندارم. خب این میشه برای من از اون متشابهاتی که نمیخوام دنبالش برم، کاری به این روایت ندارم، حقا صدقا، ولی من کاری بهشون ندارم. منم عالم دنیای خودم و تکالیفم، ان شاءالله در برزخ در هر وقت امام میدونه خودش میام بفهمونه. یک کسی ممکن این روشو اتخاذ کنه، یک کسی بگه تقیه است، یک کسی بگه کنایه است، اینها یک کسی بگه اینها هم وجوهی که خوندیم و وجوه دیگه هم که وجه 7 و 8 و 9 هم که وجوه بسیار مهمی است، اونم ان شاءالله جلسه آینده بخونیم و ببینیم که اجمالا یک روشی، یک نگاهی در ذهن ما بیاد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.